بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در روزهای چهارشنبه طبق معمول محضر دوستان بحث رجال رو با هم مرور می‌کنیم. بعضی از باز اصطلاحات و مصطلحات رجالی رو که در بین علمای رجال بعضی هاشون متفقون علیه و بعضی هاشون مختلفون فیه مورد بحث قرار میدیم که تذکرش مفید در رجال. یک سوال این هست که آیا این که در علم رجال گفته می شود مثلا فلانون ثقتون، فلان راوی ثقه هست، آیا ثقه گفتن در رجال دلالت بر امامی بودن راوی میکنه یا نمیکنه؟ این از جمله سوالاتی است که پاسخهای مختلفی رجالیون دارن و مختلفون فیه. مرحوم محقق بهبهانی می‌فرماید که بله، اگر گفته بشود که فلانون ثقتون، این دلالت بر شیعه بودن می‌کنه. بیان مرحوم محقق بهبهانی این هست که می‌فرماید رویه متعارف که مسلمه و مقبوله در رجال این هست که اگر یک عدل امامی مثل مثلا نجاشی فرض کنید یک عدل امامی هست، اگر ایشون یا غیر ایشون از علمای رجال مثلا فرض کنید که از فقها مثل مرحوم شهید یا دیگر از علمای رجال علامه مثلا در خلاصه، اگر اینا تعبیر بکنن که فلانون ثقتون، به مجرد این گفتار یحکمون به انه عدل امامیون، اگر درباره یک راوی نجاشی یا غیر او از علماء رجالی که امامی هستند اگر بگن فلانون ثقتون، دیگران حکم میکنن که یعنی عدل امامیون، عادل هست و امامی هم هست. ظاهر مطلب ایشون میفرماید اینه، مرحوم محقق بهبهانی. البته بعد یه دلایلی هم میاره. یک دلیلش این هست که چون اگر نجاشی در رابطه با کسی بگه ثقتون، بعد متعرض نشه به فساد مذهبش، ظاهرش این است که ایشون را عدل امامی میدونه، چون روش نجاشی این هست که متعرض میشه به فساد مذهب، پس این که متعرض نشده گفته فلانون ثقتون، ظهور در این داره که ایشون به فساد عقیده این شخص دست پیدا نکرده و دلیل بر امامی بودنش. این یک بیان مرحوم محقق بهبهانی است، یه دلیلی است که ایشون میگه در باره هر راوی گفته شد فلان و ثقتون، یدل بر این که این عدل امامیون، یا به خاطر این دلیلی که الان گفتیشون، مثل اینکه مثلا نجاشی اگر بگه اگر فساد مذهب داشته باشه، غیر امامی باشه، شیعه دوازده امامی نباشه، ایشون تعرض میکنه. ولی حالا که گفته فلان و ثقتون و رد شده، این یدل رو که این عدل امامیه این راوی. یا اینکه نه، دلیل دیگری که مرحوم محقق بهبهانی مطرح فرموده اینه که چون ظاهر این است که ظاهر از ربات تشیعه و ظاهر از تشیع و شیعه هم حسن العقیده است، فساد عقیده نیست. و دلیل دیگری ایشون مطرح فرموده که علماء رجال اصلا در رابطه با روات در امامیه اصطلاح ثقتون رو مطرح کردن. به هر کسی اینها ثقه نمیگن، فقط در روات امامیه اصطلاح ثقه را تعبیر میکنن. البته ولو گاهی ممکنه با قرینه در غیر ثقه هم استعمال میکنن، اما نه نوعا اصطلاحا همون ثقه که میگن در رابطه با به اصطلاح روات شیعه چنین اطلاق میکنن. اگر گاهی به غیر شیعه هم ثقه بگن، این با قرینه هست. به اضافه این که اگر مطلق گفته بشه، المطلق و عند الاطلاق ینصرف الی الفرد کامل الی الفرد اکمل، که همون شیعه بودن باشه. در فواید رجالیه وحید بهبهانی در همچنین در آخر رجال خاقانی صفحه 18، همچنین در منتهى المقال جلد 1 صفحه 44، در مقباس الهدایه جلد 2 صفحه 149 این بیان مرحوم محقق بهبهانی مطرح شده. خب آیا این را میشه پذیرفت که پس بنابراین هر جا فلانون ثقتون گفته شد ما حمله بکنیم بر امامی بودن راوی؟ میشه گفت که نه، این رو نمیشه پذیرفت، چون این کلمه ثقه به اصطلاح استعمالهای مختلفی داره. تارتا در رابطه با حدیث و روایت ثقه تعبیر میشه، گاهی به غیر امامی ثقه تعبیر میشه، گاهی به امامی و غیر امامی ثقه تغییر به ثقه میشه. و در هر صورت این تعبیرات مختلف دلالت میکنه بر اینکه ثقه دال بر امامی بودن شخص خدمت شما عرض کنم نمیتونه باشه. خب یه بحث دیگر این هست که البته سوال دیگری مطرحه و اون اینه که البته قبلا این سوالی که الان مطرح میکنم اجمالا تعرض کردیم، شاید تکرار باشه، آیا اعتبار عدل یا ثقه بودن در راوی ما را بی‌نیاز می‌کنه از اعتبار ضابط بودن یا بی‌نیاز نمی‌کنه؟ اینم باز محل بحثه. بعضی‌ها گفتن بله اعتبار عدل یا ثقه بودن مغنی هست، بی‌نیاز کننده هست از ضابط بودن، اینی که ضبط قوی داشته باشه، هوشیاری قوی داشته باشه، فراموشکار و سهو کثیر و سهو نباشه. این که راوی عدل باشه ثقه باشه دیگه نیازی به قید ضابط بودن نداره. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید و فی الحقیقت اعتبار العدالت یغنی عن قید ضبط. معتبر بودن عدالت در راوی ما را بی‌نیاز می‌کنه از قید ضابط بودن. چرا؟ چون وقتی یک شخصی عادل بود طبیعتاً گزافگویی نمی‌کنه و اون چیزی که به وجه معتبر ضبط نشده باشه در نظرش اون را روایت نمی‌کنه و لذا نیازی نیست در کنار عدل و ثقه بودن ضبط و ضابط بودنم بیاریم. اگر آوردیم به نوعی کنه عادت کردیم یا تأکید میکنیم مسئله رو. الرایه فی علم الدرایه صفحه 186. مرحوم شیخ بهایی میفرماید که اگر گفته بشه فلانون ثقتون یا مثلا عدلون، فلانون ثقتون یعنی انهو عدلون ضبطون ضابطون، یعنی ثقتون بودن کفایت میکنه، هم عادل بودن طرف رو برای ما روشن میکنه و هم ضابط بودنش رو. چرا؟ میگه لأن لفظ ثقت منشق من الوثوق، لفظ ثقه مشتق شده از وثوق. ولا وثوق بمن یتساوا صحوه و ذکره، کسی که یاد داشتن و یاد نداشتنش متساوی باشه وثوق و اعتماد بهش باقی نمیمونه، یا کسی که سهو کردنش غلبه داره بر حالت ذکر و یاداوریش این دیگه بهش اعتماد نمیشه کرد. ولذا ایشون میفرماید مرحوم شیخ بهایی این که گاهی خیلی ها از کلمه عدلون عدول کردن به کلمه ثقتون، بخواستن اینو بفهمونن که ثقتون که گفته میشه در ثقتون هم عدلون هست هم ضبطون و ضابط بودن هست. این بیان مرحوم شیخ بهایی است در مشرق الشمسین، ولی خود ایشون بعد داره مناقشه میکنه در همین مشرق الشمسین، در بین کلام خودش مناقشه میکنه و اون این که می فرماید عدالت از عمدن دروغ گفتن یا از عمدن سهلنگاری و سهو کردن جلوگیری می کنه، اما اینکه خودش به طور طبیعی سهو بکنه، ولو ممکنه عادل باشه طرف اما سهو بکنه یا کسی رو سهو باشه، این است که ولذا وقتی که سهوش زیاد شد بسا سهو میکنه و کسی رو سهو میشه و روایت میکنه، در نتیجه پس حق این است که صفت عدالت و ثقه ما را بی نیاز از ضابط بودن نمیکنه. مشرق الشمسین صفحه 39. مرحوم فاضل خاجویی هم چنین عبارتی داره، اونم میرسونه که صادق بودن، عادل بودن، ثقه بودن کفایت نمیکنه از ضابط بودن. ممکنه کسی آدم صادقی باشه، آدم عادلی باشه، آدم ثقه و موثقی باشه اما سهو بکنه. ثقه بودن و عادل بودن و صادق بودن جلوگیری میکنه که این شخص عمدن دروغ نگه، عمدن کم و زیاد نکنه روایت رو، اما سهوًا چی؟ سهوًا ممکنه این کار پیش بیاد، ولذا یمکن کسی آدم ثقه ای باشه، آدم عادل و متدینی باشه اما در این حال آدمی باشه که زیاد سهو بکنه. فراموشکار باشه، عمدن کم و زیاد نکنه، اما سهوًا ممکنه یه آدمی باشه که ضبط قوی نداره، قوه ضابطش ضعف داشته باشه، سهو زیادی بکنه. به طوری که در من لا یحسره الفقیه جلد یک خدمت شما عرض کنم در رقم 255 و 781 روایتی رو نقل میکنه مرحوم شیخ صدوق. مرحوم فاضل خاطروی میگه شیخ صدوق روایت کرده در رابطه با حبیب ابن معلای خسعمی، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است. با اینکه آدم موثقی هست، آدم عادلی هست، آدم متدین و صادقی هست، میگه آمد به محضر امام صادق علیه السلام، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کرد، فقال عرض کرد که ابن رسول الله اینی کسی رو سهو، من زیاد سهو میکنم، به حدی که تعداد رکعات نمازم رو نمیتونم خوب با هوشیاری حفظ کنم، فما احفظ و صلاتی الا به خاتمی، من تعداد رکعات نمازم رو جز با انگشترم نمیتونم حفظ بکنم، احول هم این مکان الا مکانن، انگشترم را از یه جایی به جای دیگر منتقل میکنم. مثلا فرض فرمایید که به انگشت کوچک میکنه اول در رکعت اول، وقتی میخواد بلند بشه رکعت دوم میکنه به رکعت دوم، به در به انگشت دومش و انگشت سوم انگشت وسط، بعد در رکعت چهارم به انگشت سبابه مثلا قرار بده. این کار را میکنم، چاره غیر از این ندارم که رکعات نمازم رو حفظ بکنم. مثلا رکعت شمار اینا کلان در موبایل ها یا در مهره های امین اینا هست، چون زمان نبوده. فقال لا بأس، امام علیه السلام فرمود اشکالی نداره. روایت در من لا یعذر الفقیه. خب این آقا یعنی حبیب ابن معلای خسعمی با اینکه این طوریه، فهذا الرجل ما انه کثیر السهو، این آقا با اینکه کثیر السهو، حتی به این مقدار کثیر السهو که دیگه نمیتونه تعداد رکعاتش رو حفظ بکنه، و سقوه و اکد و توصیقه، در علم در رجال علمای رجال این را توصیق کردن و توصیق مؤکد، سقتون عدلون سقتون، یعنی این سنین با تأکید فراوان. از چطور میشه ما بگیم که به هر کسی که گفتن فلانون سقتون یعنی عدلون ضابطون؟ نه، اینو نمیشه پذیرفت. ولذا علارغم این که در راوی عادل بودن شرط، سقه بودن اینها شرطه، ضابط بودن رو ما بی نیاز نیستیم. این حرف درستیست و به نظر میاد که بیان مرحوم شهید ثانی قابل قبول نیست و حق با اوناییست که میگن سقه بودن و عادل بودن ما را مغنی و بی نیاز از ضابط بودن و شرط ضابط بودن نمی کن. یک کلمه دیگری که باز در از مصطلحات علمای رجال هست، کلمه جل در کلمات رجالیین هست. در ترجمه عده از روات مثل مثلا منصور ابن حازم، یکی از روات در ترجمه و شرح حال ایشون، مثلا مرحوم نجاشی در صفحه 413 رقم 1101 در رابطه با منصور ابن حازم، مرحوم نجاشی می‌فرماید ثقتون عینون صدوقون من جلت اصحابنا و فقهائهم، ببینید چقدر در رابطه با منصور ابن حازم ایشون تعبیرات بلند و بالایی داره. ثقتون، عینون، صدوقون، از جمله من جلت اصحابنا، یعنی من اجلت اصحابنا. جله جمع جلیله، جلیل دو تا صیغه جمع داره، یکی اجله هست، یکی هم جله. و همچنین در رابطه با ابو منصور سرام، مرحوم شیخ طوسی در الفهرست صفحه 190 رقم 853، تعبیرش در رابطه با ابو منصور سرام من جلت المتکلمین من اهل نیشابور، نیسابور، از اجله متکلمین شیعه هست، از اهل نیشابور هم هست. رجال نجاشی هم باز صفحه 66 رقم 157 همین تعبیر رو داره، این جلت المتکلمین. خب این جله به کسر جیمه، جمع الجلیل کل اجله. مرحوم محقق کلباسی در ادبیات هم خیلی انسان هنرمندیست، می فرماید که در قاموس هم به همین عبارت نقل شده، جله به کسر جیم جمع الجلیل مثل اجله. میگه بعضی ها اومدن این جله را یه الف اولش آوردن، گفتن که یه الف بیاریم، اگر جای آورده نشده سخت شده، اشتباه شده. یا بعضی ها گفتن به اصطلاح جله هست، جله به معنای اکثر. مرحوم محقق کلباسی میفرماید هر دوتا غلطه، نه خیر، نه جله هست به ضم جیم که به معنای اکثر باشه، نه الف اضافه کردن لازمه، هیچ کدومش لازم نیست، چون جلیل در لغت دوتا صیغه جمع داره، یکیش جله هست یکیش اجله هست. پس درباره هر راوی اگر دیدیم گفته میشه من جلت الاصحاب، یعنی من اجلت الاصحاب، از اصحاب جلیل القدر و قابل احترام هست. این نوعی مدح هست و به نوعی توصیف کردنه. خب از جمله کلماتی که در زبان رجالیون در علم رجال استعمال میشه کلمه درسته، درست. بعضی ها فکر کردن که این کلمه درست از الفاظ مدحه، چنانچه مرحوم نجاشی فرموده درست به معنا صحیح. رجال نجاشی صفحه 162 رقم 430 درست را به معنای صحیح ایشون معنا کرده. البته درست در زبان فارسی ما هم میگن آدین نه، درست میگه، غلط نمیگه، یعنی صحیح میگه. منتها درست از الفاظ مد بعضی ها حساب کردن، ولی صحیح این است که نه، اسمی راوی است، مثل درست ابن ابی منصور، درست ابن ابی منصور. پس این دلالت بر مدح یا وساقت نمی کنه. مرحوم محقق کلباسی می فرماید بعضی ها با القاب ممدوحه در ابتدای عمرشون متصف میشن، ملقب میشن. بعضی از الفاظی که معنای خوبی داره، معنای ارزشمندی داره، بعضی از آدمها در ابتدای عمرشون به مدلولات اون کلماتی که به معانی خوب دلالت میکنند، بعضی از به اصطلاح روات به این چنین لقب ها ملقب میشن، و در حالی که غالب و اغلب اینطوری نیست. از باب اون مثل معروف، گاهی کچل را زلفلی می نامند و اینها، این طوریه. نمیشه اگر یک راوی را با یک کلماتی که مدلول ممدوح داشته باشه دلیل بر وساقت و عدالتش باشه، نباید درست بررسی بشه، با یک تعبیر نمیتونیم بپذیریم. مرحوم محقق کلباسی از برخی دیگر از بزرگان این جمله را نقل می‌فرماید که نمیشه با یک کلمه‌ای که به بعضی از روات به عنوان لقب گذاشته شده، بعضی از روات ملقب شده به لقبی که معنای زیبایی داره، اون دلیل بر وساقت و عدالت نمیتونه باشه. در سماع المقال جلد 2 صفحه 240 مرحوم محقق کلباسی از هم خودش هم از دیگران نقل میکنه و نمیپذیره این مسئله را که یک کلمه بتونه که دلالت بر وساقت یا عدالت طرف بکنه، به خاطر اینکه این کلمه یک معنای مثلا زیبایی داره. خب از جمله بحث‌هایی که در رجال مطرح شده و خوبه بهش تعرض بکنیم، شرایط تحمل حدیث. چون ما دو تا مطلب داریم، یه دفعه راوی یه داستان را یا یک روایت رو میشنوه، تو ذهنش میسپاره، بعدن این را نقل میکنه. حالا فرض بفرمایید که اون زمانی که این حدیث رو میشنوه یا یک حادثه ای رو میبینه، در اون زمانی مثلا بچه سال هنوز، آیا در زمانی که مثل شاهد، یک شاهدی یک جریان را، یک برخورد را، یک زدخورد رو میبینه در حالی که بچه است یا در حالی که کافر هست، و بعد حالا مسلمان شده، این صحنه را در حالی که کافر بوده دیده، حالا ایشون مسلمان شده، در محکمه عدلی میخواد شهادت بده، الان مسلمانه و فرض بفرمایید عادلم هست، ولی اون زمانی که صحنه را دیده و تحمل کرده اون شهادت رو، منعکس شده در ذهنش، اون زمان کافر بود یا اون زمان مجنون و دیوانه بود، اون زمان بچه بود، آیا زمان تحمل روایت شرایطی داره یا نداره؟ این است که در رجال مطرح شده. علمای رجال در رابطه با کسی که یتحمل الحدیث، حدیث را تحمل میکنه، یعنی میگیره و میشنوه، بر به اصطلاح از محضر امام یا راوی، خب با شنیدن تحمل میکنه، با شنیدن، آیا این شرطی شرایطی داره یا نه؟ بله شرایطی داره. فرض کنید اگر ما امام داره سخنانی را میفرماید، تعدادی اونجا نشستن، مثلا زید هم اونجا نشسته، و زید عقل نداره، دیوونه است، حالا بیاد ولو درستم نقل بکنه به من شما که امام صادق علیه السلام این سنین فرمود، چون عقل نداره، مجنون، حرفش هیچ حجیتی نداره. ولی زا بدون هیچ اشکالی یکی از شرایط راوی این هست که در زمان تحمل روایت هم باید عقل داشته باشه. دوم، غیر از این که عقل داشته باشه، قدرت تمییز و تشخیص و فرق گذاشتن هم باشه. علی‌رضا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید منظور از تمییز این است که بین اون حدیثی که داره خودش نقل میکنه و بین حدیث دیگران بتونه فرق قائل بشه، یا مثلا حدیثی که خودش شنیده یا حدیثی که مطالعه کرده از جای دیگه قدرت تمییز داشته باشه، و الا اگر چنین قدرت تمییز نداشته باشه بس اینشون اصلا ضبط نداره و روایتش ارزشی نخواهند داشت. خب مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در صفحه الرعایه صفحه 217 و از ایشون مقباس الهدایه هم نقل میکرده این مطلب را در جلد 3 مقباس الهدایه جلد 3 صفحه 57 در خود الرعایه هم صفحه 217. خب تمییز داشته باشه یعنی فرق بتونه بگذره بین اسب و الاغ، بتونه فرق بگذره، تعبیرش اینه، بین دوتا گاو بتونه تشخیص بده و یعنی تمییز و تشخیص داشته باشه میتونه روایت را درست تحمل بکنه و الا به اصطلاح روایتش قابل قبول نخواهد. از جمله شرایط تحمل روایت بلوغ آیا ببینیم شرط هست یا نه. مرحوم شهید ثانی باز اینجا فرموده که نه، بلوغ خیلی شرط نیست، اگر کسی نزدیک به بلوغه، اگر تحمل بکنه حدیث رو، مثلا 12 سالشه دیده که پیامبر اسلام اینطوری وضو می گرفت یا شنیده که پیامبر اسلام این سنین فرمود، کاملا یادش مونده، ولی دا کسی که کمتر از بلوغ، هنوز به حد بلوغ نرسیده، از صحیح این است که ما روایت او را درست بدونیم و تحملش اشکالی نداره. ولذا تقریبا جماعتی از صحابه رسول خدا قبل از بلوغ به اصطلاح روایاتی رو شنیدن، حفظ کردن، بعدن نقل کردن. تقریبا بل اتفاق قبول میشه اگر آدم عادلی باشه، این شخص آدم ضابطی باشه، آدم ثقه و موثقی باشه، نمیتونی بگه ما شما بچه بودی، 13 ساله بودی این کلمات رو شنیدی، نه اشکالی نداره. بعضی از بزرگان گفتن که مثلا حسنین علیهم السلام چیزهایی شنیدن از پیامبر اسلام دارن نقل میکنن و ما قبول میکنیم، با اینکه حسنین سلام الله علیه ما در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محضر حضرت بودند، حسنین هیچ کدومشون به حد بلوغ نرسیده بودند، در حالی که روایات اونها رو ما قبول میکنیم. برخی از بزرگان اینو دلیل آوردن، ولی این دلیل اشتباهه. حسنین قابل مقایسه نیست با دیگران، ولذا امام معصوم در کودکی در 4-5 سالگی به امامت میرسه، ولذا لا یغاث به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم احد. حسن این روایت کردن در دوران عدم بلوغ و کودکیشون، خردسالیشون قابل قبوله، پس بگیم بر در دردی این، نه این دلیل نمیشه. حسن این رو اصلا به آل محمد کسی رو نباید از این جهت مقایسه بکنیم. اما چرا مثلا عبدالله ابن عباس، نومان بشیر و برخی دیگر از صحابه رسول خدا که در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتن، اینا کودک بودن، هنوز به حد بلوغ نرسیده بودن، روایات نقل میکنن و مورد قبول و پذیرش هم واقع میشه. آیا اسلام چطور شرط هست یا نه؟ نه، در صحت تحمل تحمل روایت، اسلام شرط نیست، ایمان هم شرط نیست. ممکنی کسی کافره، مسلمان نیست، ولی بعدن که مسلمان شده الان یک مسلمان حسابی هست، میگه بله در فلان تاریخ پیامبر اسلام این چنین جمله ای فرمود، به طوری که خیلی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جمله مثل جبیر ابن مطعم و غیر ایشون که در الرعایه مرحوم شهید صفحه 219 و همچنین در مقباس الهدایه جلد 2 صفحه 58 نقل شده که به روایات رواتی که در زمان تحمل حدیث کافر بودن، پس بنابراین و بعدن در حال اسلام به نقل خبر کردن و خبرشون مورد قبول واقع شده. خب اینم باز بحث خوبی بود، در رجال مطرح شده بود، محضرتون عرض کردیم. بحث دیگری که باز اجمالا تعرض بکنیم، بعدن این بحثش مفصلا خواهد آمد، راوی حدیث وقتی میخواد روایت بکنه باید این روایت حدیث کردنش مستند باشه. مستند بودنش یا باید معصوم را دیده باشه و خودش از معصوم علیه السلام شنیده باشه مباشرتاً مستقیماً، یا اینکه نه، راوی که از امام معصوم شنیده این از راوی بشنوه. بالاخره راه‌های مختلفی برای راوی حدیث که باید مستند باشه روایتش و از جهت این استناد نقل خبر صحیح باشه، قابل اعتماد باشه، وجوه سمانیه، تقریبا 8 راه اینجا وجود داره که راوی حدیث با یکی از این 8 راه باید روایت رو ضبط کرده باشه و به ما نقل بکنه. اگر خود امام معصوم را دیده و از خود امام شنیده که دیگه خیلی روشنه، اون دیگه حسابش شداست و مستند نقل روایتش شنیدن از خود معصومه، این دیگه اصلا جای بحث نیست، این خارج از بحث. یه دفعه این است که نه، از خود امام معصوم را ندیده از خود امام نقل بکنه، یا خود امام را دیده و از امام خبری را نشنیده، از اصحاب امام، از راویانی که در کنار امام بودند گوش می کردن به کلمات امام و اینا می اومدن به دیگران نقل می کردن، آقای زید از اینها شنیده نه از خود معصوم. پس اگر آقای زید که راویه از خود امام شنیده باشه اصلا جای بحث نیست، مستندش چیه؟ دیدن معصوم و شنیدن از لبان مبارک خود معصوم، دیگه جای بحث نیست. اگر آقای زید آدم ثقه و عادل باشه دیگه روایتش قابل نقل. که دفعه نست که زید از خود امام نقل نمی کنه، یا اصلا امام را ندیده، یا دیده ولی از امام توفیق این که بره خبری را از امام بشنوه و یادداشت بکنه و نقل بکنه نه، از راویان داره نقل میکنه. این است که نقل خبر از راوی تقریبا وجوه 8 در اینجا مطرحه که روایت رو بگیره و به ما نقل بکنه. این وجوه 8 رو اجمالا عرض میکنم، بعد مفصلا تک تک اینها مورد بحث قرار خواهد گرفت. یکی از سماع من الشیخ، شنیدن از شیخ. فرض کنید یک استادی است، هزاران روایت رو داره، یادداشت کرده، حفظ کرده، به عنوان یک شیخ، به عنوان یک استاد. حالا آقای زید، آقای عمر، آقای بکر میرن از این شیخ میشنوند و نقل خبر میکنن. این یک راهه. راه دوم قرائت بر شیخه. بعد بفرمایید که آقای زید راوی 10-20-30-300 روایت به دستش رسیده، در مکتوبه ای هست، میره به محضر شیخ میگه آقا اینا به عنوان روایت از امام صادق، امام باقر علیه السلام اینجا نوشته شده، کسی به من داده، اینا را من میخوام نقل بکنم. شما، من دقیق نمیدونم امام این چیزا را فرموده یا نفرموده، شما که متخصص این فن هستید، خریت این مبحث هستید، به اصطلاح مسلط به روایات هستید، اینا را من بخونم به شما، تأیید کردید نقل بکنم. به این میگن قرائت بر شیخ. سوم الاجازه مشافهتن و کتابتن. سوم این است که خود شیخ اجازه بده به این شخص مشافهتن بگه که بله این خبر، این خبر، این خبر، این خبر از امام معصوم، برو نقل کن به مردم، یا بنویسه بهش بده، بگه اینا را من می نوشتم میدم به شما، شما ببر نقل بکن. اینم یه راه، راه سوم. پس شنیدن از شیخ، قرائت بر شیخ، اجازه مشافهتن از شیخ. چهارم مناوله. پنجم کتابت. ششم اعلام. هفتم عیسی. هشتم وجاده. این هشت ها را تک تک انشاءالله در جلسه آینده محضرتون توضیح میدم. زیاد طول ندم که خسته نباشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.